بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه سوریه خواستار توضیح آمریکا درباره حمله هلیکوپترهای این کشور به روستایی سوری شد. سیپی لیونی خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در اسرائیل شد. و رهبران سیاسی آلمان و بریتانیا درباره وضعیت اقتصادی جهان گفتگو می‌کنند. نیوشا بغراتی هستم. درود و شب خوش. یک شنبه‌تون رو با ما به پایان بردید و نخستین ثانیه‌های بامداد دوشنبه رو با مایید. با مجله نیمه شب. ششم آبان ماه 87، 27 اکتبر 2008. امیدوارم توی این خنک‌های پاییزی دلهاتون گرم باشه و کنار من بمونید در یک ساعت آینده. 60 دقیقه با شما هستم با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما می‌خواید بدونید. اجازه بدید قبل از هر چیز مثل همیشه سری بزنیم به دنیای خبر. توی صفحه اول این مجله خبری همراه میشیم با مریم منظوری که امشب مسئولیت پیگیری آخرین‌های ایران و جهان رو در رادیو فردا بر عهده داشته. خانم منظوری
با سلام. مسئولان سوریه میگویند هلیکوپترهای آمریکایی با حمله به یکی از روستاهای شرقی این کشور در نزدیکی مرز عراق 8 غیر نظامی را کشتند. وزارت خارجه سوریه در اعتراض به این مسئله نماینده سفارت آمریکا در دمشق را برای ادای توضیح فراخوانده است. طبق بیانیه دولت سوریه، مزرعه سوکاریه در نزدیکی شهر ابوکمال در 8 کیلومتری مرز عراق هدف حمله هلیکوپترهای آمریکایی قرار گرفته است. همین بیانیه اعلام می‌کند عصر یکشنبه 4 هلیکوپتر به یک ساختمان غیر نظامی در دست ساختمان حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از شهردار قائم، نزدیکترین شهر مرزی عراق به محل حادثه، با تایید این خبر گفت سربازان سوری روستا را محاصره کرده بودند. مسئولان نظامی آمریکایی هنوز درباره ادعاهای سوریه اظهار نظری نکردند. ایالات متحده آمریکا و دولت عراق که از حمایت آمریکا برخوردار است، سوریه را به خاطر کوتاهی در مقابله با نفوذ گروه‌های شورشی ضد آمریکایی به داخل خاک عراق سرزنش می‌کنند. سیپی لیبنی، رهبر حزب کادیما، حزب حاکم اسرائیل، روز یکشنبه و به دنبال شکست در تشکیل ائتلافی جدید برای جایگزینی دولت اهود اولمرت، خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور شد. خانم لیبنی گفت طی دیدار با شیمون پرس، رئیس جمهوری اسرائیل، به آقای پرس گفته است که در شرایط فعلی ناگزیر از برگزاری انتخابات زودهنگام است. سیپی لیبنی، وزیر خارجه اسرائیل که ماه گذشته ریاست حزب کادیما را بر عهده گرفت، از حمایت حزب کارگر اسرائیل برخوردار است، اما نتوانست حمایت حزب تندروی مذهبی شاس را جلب کند و در نتیجه از کسب اکثریت پارلمانی محروم ماند. تحلیلگران اسرائیلی پیش بینی می کنند انتخابات پارلمانی زودهنگام 17 فوریه آینده برابر با 29 بهمن یعنی بیش از یک سال زودتر از زمان مقرر برگزار شود. ماه گذشته شیمون پرس از خانم لیبنی خواست به دنبال استعفای اهود اولمرت به خاطر پرونده فساد مالی دولت جدیدی تشکیل دهد. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، قرار است روز پنجشنبه در جریان دیداری در لندن درباره اقتصاد جهانی و ایجاد اصلاحات در بازارهای مالی گفتگو کنند. یکی از سخنگویان آقای براون روز یکشنبه گفت جزئیات بیشتر درباره این دیدار طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. دیدار میان مقامات عالی سیاسی آلمان و بریتانیا پیشاپیش نشست اتحادیه اروپا در تاریخ 7 نوامبر 11 روز دیگر صورت می‌گیرد. آلمان هنوز برگزاری این نشست را تایید نکرده است. و صندوق بین‌المللی پول IMF اعلام کرد مدیران این سازمان بر سر اصول یک قرارداد وام با اوکراین به توافق رسیدند. این وام به مبلغ 16.5 میلیارد دلار برای کاهش تأثیرات بحران مالی به اوکراین اعطا می‌شود. دومینیک استراسکان، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، در بیانیه‌ای گفت این وام برای اجرایی شدن باید توسط مدیریت و هیئت اجرایی این سازمان و همچنین نظام بانکی اوکراین تایید شود. آقای بغراتی.
مریم منظوری، متشکرم. در ادامه بیشتر از لابلای مطالب مجله نیمه شب. حالم خوب است، فقط خستم. محمود احمدی نژاد میگوید در واکنش به گزارش هایی از بیماری احتمالی. برای دفاع از حقوق بشر، کبودوند به پشت میله ها می رود تا 11 سال.
صدور چنین حکمی می تونه زنگ خطر برای همه فعالان حقوق بشر در ایران باشه.
تکرار یک ماجرا، فعال حقوق زنان ممنوع الخروج شد. سبزها خاکستری می شوند. تخریب 30% از جنگل های ایران. اینها بیشتر دگرباشان ایرانی روی پرده های قلب اروپا. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. در پی انتشار خبرهای از ابتلای محمود احمدی نژاد به بیماری سخت، رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه یک شنبه در جلسه مشترک هیئت دولت با استانداران حاضر شد و سخنرانی کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای احمدی نژاد گفته که حالش خوبه و فقط خسته است. واکنشی به گزارش‌هایی که از وضعیت جسمی رئیس جمهور ایران پیشتر منتشر شده بود. عکس‌ها و تصاویر رئیس جمهور ایران هم گویا در این جلسه از حضور در این جلسه در رسانه‌های داخلی ایران پخش و منتشر شده. طی هفته گذشته و بعد از اینکه محمود احمدی نژاد چند برنامه عمومی خودش را لغو کرد، شایعاتی مبنی بر بیمار بودنش در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده بود. از رادیو فردا امیر زمانی فر و نگاهی به گزارش‌ها درباره اونچه که بیماری محمود احمدی نژاد خونده شد.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت محمود احمدی نژاد در اثر فشار کار به بستر بیماری افتاده است. محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از نزدیکان رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به آنچه که جفسازی برخی سایت‌ها علیه رئیس جمهور خواند گفت هر انسانی در اثر فشار کار ممکن است دچار ضعف شود و این امری طبیعی است. وی در پاسخ به این شایعه که رئیس جمهوری 52 ساله ایران به بیماری طولانی دچار است و شاید این مانع شرکت دوباره او در انتخابات سال آینده شود سخن می گفت. این نماینده مجلس گفت رئیس جمهوری سرانجام بهبود می‌یابد و به کار و تلاش خود ادامه می‌دهد و به گفته وی این روسیاهی است که برای برخی می‌ماند. از سوی دیگر روز یک شنبه محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جمع خبرنگاران گفت که آقای احمدی نژاد به دلیل فشار خون پایین چندین بار در بخش مراقبت‌های ویژه ICU بستری شده است. روز چهارشنبه در آخرین لحظه سخنرانی محمود احمدی نژاد در همایش روز آمار و برنامه‌ریزی لغو شد و یکی از جلسات هیئت دولت نیز بدون او برگزار شد. امیر منصور برقعی یکی از معاونان رئیس جمهوری به خبرنگاران گفت که آقای احمدی نژاد به علت کسالت نمیتواند در برنامه شرکت کند. گفته میشود محمود احمدی نژاد که روزی 20 ساعت کار میکند از روز سه‌شنبه هفته گذشته در انظار دیده نشده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد آقای احمدی نژاد در مراسم تدفین عده‌ای از کشته شدگان جنگ ایران و عراق شرکت کرده است، اما تصویری از او پخش نشد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز شنبه نیز به نقل از سایت خبری شهاب نیوز که از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد است نوشت که برنامه‌های لغو شده ی رئیس جمهور منحصر به آن چه تاکنون گفته شد نبوده است. به نوشته این روزنامه در گذشته نیز مواردی از لغو برنامه‌های آقای احمدی نژاد به دلیل بیحالی ناشی از افت فشار خون وجود داشته است. بر اساس این گزارش برنامه‌های آقای احمدی نژاد در اردیبهشت ماه به مدت 3 هفته پیاپی لغو شد. یکی از این برنامه‌ها دیدار چهره به چهره او با مردم استان گلستان بود. در آن زمان معاونان رئیس جمهوری اسلامی ایران دلیل لغو این دیدار را بیحالی ناشی از فعالیت سنگین کاری آقای رئیس جمهور اعلام کردند.
شنونده گزارش همکارم امیر زمانی فر بودید.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا.com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
محمود احمدی نژاد در جلسه هیئت دولت حاضر شد. اگه همین الان برید به radiofarda.com صفحه اصلی وبسایت ما، میتونید وسط صفحه جزئیات مربوط به گزارشی رو که درباره رئیس جمهوری ایران و وضعیت جسمانی شنیدید اونجا بخونید. و اگر مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران، abdulpuri.com abdulpuri.com بدون ست دبلیو آخرین فیلتر شکن ماست. اما 11 سال زندان به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر در کردستان. محمد صدیق کبودوند محکوم به 11 سال زندان شد. هانا کاویانی همکارم از رادیو فردا در گفتگو با نسرین ستوده از وکلای مدافع آقای کبودوند درباره تایید حکم زندانش گفتگوی انجام داده و اول ازش درباره زمان تایید حکم و مفاد آن پرسیده. نسرین ستوده:
طی حکمی که از شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران صادر شده و هفته پیش به من ابلاغ شد، آقای کبودوند 11 سال حبس ایشون، حکم حبس ایشون عیناً مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفته و علاوه بر اون این در حالی است که فعالیت آقای کبودوند صرفاً فعالیت حقوق بشری بوده. میدونید که اساساً این حکم به خاطر تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که یک سازمان کاملاً حقوق بشری هست علیه ایشون صادر شده و این در حالی است که آقای کبودوند به جای همه گونه فعالیت‌های مسلحانه این راه رو برای بهبود وضعیت مردم اون منطقه انتخاب کرده بود، در لیست اتهامات ایشون برای تأسیس و راه اندازی این سازمان اتهامات دیگه هم ردیف شده بود، از جمله این اتهامات ارسال گزارشات به سازمان‌های وابسته به سازمان ملل بود، از جمله ارسال نامه و گزارش به کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بود. از این جهت عمل آقای کبودوند به هیچ عنوان جرم محسوب نمی‌شده.
و کلن خانم ستوده، داشتیم سابقه یک همچین حکم طولانی مدتی رو برای یک فعال حقوق بشری و مدنی؟
من با چنین حکمی برای فعالان حقوق بشر برای تأسیس یک سازمان حقوق بشری تا به حال برخورد نکرده بودم شخصا، اما صدور چنین حکمی میتونه زنگ خطر برای همه فعالان حقوق بشر در ایران باشه. به همین دلیل من فکر میکنم جا داره تمام فعالان عرصه مدنی و حقوق بشر در ایران و سراسر دنیا به این حکم توجه کافی رو نشون بدن.
از وضعیت آقای کبودوند در زندان شما اطلاعی دارید؟
آقای کبودوند نزدیک به یک سال و نیمه که در زندان اوین به سر میبره. ایشون در آخرین تماسی که چند روز پیش با من داشتن، اولا اعتراض داشتن به این که به لحاظ پزشکی در مضیقه هستن، به ایشون مرخصی داده نمیشه، همچنین به سرویس های پزشکی که ایشون به اون نیاز دارن بی توجهی کامل میشه.
مشکل جسمیشون چی هست خانم ستوده؟
ایشون هم مشکل پروستات دارن، هم مشکل کلیوی دارن، هم در آخرین صحبتی که با من داشتم اظهار کردم که 4 روزه که در انتظار کشیدن دندونی به سر میبرن که درد میکنه ولی کاملا بی توجهی میشه و ایشونو به بهداری نمیبرن برای کشیدن دندونشون. غیر از همه اینها آقای کبودوند به علت فشارهایی که در زندان تحمل کردن یه سکته ناقصی رو پشت سر گذاشتن و اینها همه در حالی است که ایشون جرمی مرتکب نشده و از راه کاملا مسالمت‌آمیزی در پی بیان خواسته های خودشون و قومیت کرد در ایران بودن. من همینجا اشاره می کنم در مراجعه‌ای که همسر ایشون ماه گذشته به اتفاق بچه هاشون به زندان داشتن برای ملاقات آقای کبودوند، از ملاقات اونها جلوگیری به عمل اومد و حتی به اونها اعلام شد که آقای کبودوند ممنوع ملاقات هستن. در مراجعه دیگری که من به زندان اوین داشتم، باز از ملاقات من با موکلم جلوگیری به عمل اومد و اجازه ملاقات با موکلم به من داده نشد.
خانم ستوده، آخرین سوال این که از لحاظ حقوقی الان که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی تهران تایید شده، آیا حرکت دیگه‌ای میشه انجام بشه از لحاظ حقوقی، یا اینکه به هر حال حکم باید توسط مقامات بالاتر مثلا رئیس قوه قضاییه متوقف بشه؟
با توجه به این که این حکم کاملا با نادیده گرفتن قانون صادر شده، بنده به اتفاق دیگر وکلای این پرونده قطعا اعتراض خودمون رو به مراجع بالاتر خواهیم داد و از تمام حقوق قانونی موکلمون برای احقاق حقش استفاده خواهیم کرد.
صدای نسرین ستوده وکیل رو میشنیدید در تهران. گفتگو از همکارم هانا کاویانی بود. از برخورد با کنشگران مدنی گفتیم. خبرها از تهران حاکی از اونه که یک فعال حقوق زنان در ایران ممنوع الخروج شده. سوسن طهماسبی همچنین به نوشته وبسایت‌های مدافع حقوق زنان در ایران به دادگاه انقلاب فراخونده شده. بیشتر بشنویم با مهرزاد پدرام.
فعال کمپین 1,000,000 امضا از خروج از کشور منع و به دادگاه احضار شد. بر پایه گزارش ها ماموران امنیتی حاضر در فرودگاه بین المللی امام خمینی با ضبط پاسپورت سوسن طهماسبی از فعالان حقوق زنان و کمپین 1,000,000 امضا از سفر وی جلوگیری کردند. این کمپین با هدف تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران فعالیت می‌کند. سوسن طهماسبی دلیل سفر خود را دیدار با خانواده و شرکت در چند کنفرانس در زمینه حقوق زنان در ایران و کمپین 1,000,000 امضا عنوان کرده بود. این در حالی است که ساعت 10 صبح روز یکشنبه 5 آبان ماه 5 نفر از ماموران امنیتی پس از بازگشت خانم طهماسبی از فرودگاه به خانه با ارائه حکم ورود به منزل به بازرسی منزل این فعال حقوق زنان اقدام کردند. گزارش ها حاکیست ماموران امنیتی ضمن فیلم برداری از منزل این فعال حقوق زن تعدادی سی دی، نوار، چندین جلد کتاب، دست نوشته و کامپیوتر ویرانیز ضبط کردند. این ماموران همچنین با ارائه حکم احضاریه‌ای که تاریخ آن مربوط به 2 مهر ماه بود از وی خواستند تا صبح روز چهارشنبه 8 آبان ماه خود را به شعبه 1 دادیاری امنیت دادسرای انقلاب معرفی کند. سوسن طهماسبی در اظهار نظری در این باره به سایت تغییر برای برابری که وبسایت این گروه از فعالان اجتماعی است گفت افرادی که خود را از ماموران امنیتی ریاست جمهوری معرفی کردند پس از عبور از گیت گذرنامه با خواندن نام وی از بلندگوی فرودگاه و ضبط پاسپورت او مانع از انجام سفرش شدند. این فعال کمپین همچنین گفت این 4 بار است که ماموران امنیتی فرودگاه به نحوی از خروج وی از ایران جلوگیری می کنند. سوسن طهماسبی یکی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا و از جمله 10 بازداشت شدگان است که در جریان تظاهرات 22 خرداد ماه سال 1385 در میدان 7 تیر تهران دستگیر شدند. این تجمع که در اعتراض به آنچه قوانین ضد زن در ایران خوانده شده برگزار شد با دخالت نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. این فعال حقوق زن پیشتر به دلیل آنچه که مقام‌های قضایی در تهران اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس نامیدند، بارها دستگیر و به دادگاه احضار شده است. پیش از این نیز شماره دیگری از فعالان حقوق زنان در ایران از جمله پروین اردلان ممنوع الخروج شده بودند.
کنشگر حقوق زنان ممنوع الخروج شد، مهرزاد پدرام بود. مثل دیگران باش، بمونید، برمیگردم با حدیث دگرباشان ایرانی بر پرده های نقره ای اروپا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که جشنواره جهانی فیلم در اتریش موسوم به ویناله کم کم به پایان کار 12 روزه خودش نزدیک میشه، شامگاه شنبه فیلم مستندی ساخته طناز اسحاقیان، فیلمساز ایرانی آمریکایی، با نام مثل دیگران باش بر پرده نشست. این فیلم اشاره‌ای داره به گرفتاری‌ها و درد دل‌های فردی و اجتماعی دگرباشان در ایران. شرح بیشتر در اون مایه فیلم با همکارم شهرام میریان.
جشنواره ویناله روز سه‌شنبه این هفته پس از 12 روز فعالیت به کار خود در شهر وین پایتخت اتریش پایان می‌دهد. در این جشنواره 71 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند برای نمایش و همچنین بخش مسابقه برگزیده شده که یکی از آنها فیلم مستندی است با نام مثل دیگران باش. این فیلم را طناز اسحاقیان، فیلمساز ایرانی آمریکایی در تهران ساخته و در آن مشکلات و معضلات همجنسگرایان و همچنین کسانی که مایلند در ایران از طریق عمل جراحی تغییر جنسیت دهند ترسیم شده است. در این فیلم کلینیکی در تهران نشان داده می شود که در یکی از اتاقهای انتظارش جمعی نشستند که اکثرشان جوانند. آنها اگرچه در ظاهر مرد و یا زنند، ولی در اصطلاح پزشکی با آنها زنوش و یا مردوش می گویند و به خاطر فرار از زخم زبان خیشاوندان و مردم کوچه و بازار حاضرند برای تغییر جنسیت خود را به تیغ جراحان بسپارند. مانند این جوان دردمند.
شما اگه همین الان تو خیابون راه میری و دوستان ببینی تو خیابون اگه باش راه بری 90% این مردم برمیگردن صحبت میکنن، یعنی بینه میشنم خودت که این هم جنس باز فلان این نوریه. بیشترین مشکلی که من دارم با این مردم.
سوای این جوان که از زخم زبانهای مردم گله دارد، در فیلم مستند مثل دیگران باش تماشاگر با گرفتاری‌های دیگر کسانی که در ایران مبتلا به اختلال هویت جنسی‌اند آشنا می‌شود. در لابلای این فیلم که در جشنواره ویناله در شهر وین به نمایش درآمده، پدر و مادرها هم دیده می‌شوند که از گرایش فرزندانشان به تغییر جنسیت از طریق عمل جراحی می‌گویند، عملی که بنا به فتوای آیت الله خمینی در ایران مجاز شناخته شده و حتی مراجعه کنندگانی از کشورهای عرب و برخی از ممالک اروپایی هم به خاطر ارزانی این گونه عمل جراحی به ایران می آیند. یکی از پزشکان سرشناس در ایران که در 15 سال اخیر با تیغ جراحیش به حدود 400 تن هویت جنسی دیگری بخشیده، دکتر بهرام میر جلالی است که در فرانسه تحصیل کرده و دارای درجه فوق تخصص جراحی تغییر جنسیت است. دکتر میر جلالی در فیلم مثل دیگران باش خطاب به یک مراجعه کننده خود اینطور میگوید:
شما یک موجودات استثنایی هستید ولی 100% طبیعی هستی.
متاسفانه جامعه نمیپذیره.
اون یه مسئله. شما رو طبیعت خلق کرده و در تمام دنیا هم این ناهماهنگی وجود داره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با تغییر فصل از تاریخ 5 آبان ماه، فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. صدای رادیو فردا را می توانید از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
30% از سبزها خاکستری شده. 1/3 جنگلها از بین رفته. در ایران. فرود شریفی این رو گفته رئیس سازمان مراتع و جنگلها در مصاحبه‌ای با خبرگزاری نیمه رسمی فارس. یک کوشنده محیط زیست در تهران در همین باره در ابتدای گفتگویی که همکارم مهین گرجی باهاش داشته ابتدا به این سوال پاسخ میده که میزان تخریب اعلام شده تا چه حد به واقعیت نزدیکه.
چیزی که مشخصه اینه که تخریب جنگل رو ما داریم توی اعصای شمال کشور، ولی این مسئله 11% خب بیشتر برمیگرده به همون قضیه تغییر کاربری‌ها. شاید در 20 سال اخیر بیشتر همین سندسازی ها و کارهای زدبند هایی که توی بعضی از دست حالا انجام شد باعث شده که جنگل ها از حالت منابع ملی خارج بشه و تبقیه تملک افراد در بیاد در تغییر کاربری پیدا کنه و به کاربری غیر از جنگل تبدیلش.
ممکنه مشخصا بفرمایید این همون مسئله هستش که فعالان محیط زیست هستش به نوعی به تغییر کاربری اسم میبرن؟
دقیقا. ببینید خب یک بحث مثلا ما بهره برداری داریم که مثلا از چوبی که جنگل تولید میکنه بهره برداری میکنه. این یک تخریبی خب خواه نخواه به دنبال داره، ولی ماهیت جنگل رو از بین نمیبره. ولی وقتی میگیم تغییر کاربری یعنی زمین به اون چیزی که هست غیر از جنگل تبدیل میشه، که خب این مشکل هست. یقینا یک بحث بزرگی از حرکات فعالان محیط زیست برمیگرده به همین تغییر کاربری ها.
ماده 56 قانون جنگل ها جنگل رو سرمایه ملی اعلام کرد، اما یه بخشنامه دیگری بعد از اون صادر شد که تمام کسایی که تو گفتن تا سال اگر اشتباه نکنم 1365 جنگل ها رو تصرف کردن بهشون سند مالکیت میدن. این چقدر به عنوان یک عامل در تخریب جنگل ها چقدر تونسته موثر باشه؟
دست نمونده که به کسایی که تصرف کردن حالا اراضی برگرده. خیلی از اراضی ملی که در واقع جنگل بوده قوانین هست که حمایت میکنه از جنگل بودنش، ولی خب در مجموع از این قوانین از این تبصره‌ها سوء استفاده هایی شده، ولی قانون از تخریب جنگل حمایت نمیکنه.
وقتی شما مواردی رو سراغ دارید که مثلا جنگل رو میخواستن تغییر کاربری بدن ولی به لحاظ قانونی مانع ایجاد کردن و اجازه تخریب بهشون ندادن؟
معمولا چند مورد بود سال گذشته هم بحث وجود یا توی سن گیلان هم جنگل هایی بود که دقیقا حضور ذهن ندارم، ولی مواردی بود که معمولا اتفاقاتی داشت می افتاد، روزنامه ای شد، خبرنگار مطرح کردن که داغ شد. خب به هر حال سازمان جنگل ها رسیدگی کرد و جلوگیری کرد.
ممکنه مشخصا بفهمین که عمده ترین عواملی که باعث از بین رفتن جنگل ها میشن توی ایران چه مواردی هستن؟ مثلا آتش سوزی، سیل یا مواردی که انسان دخیل هست درش؟
بیشتر فکر می‌کنم توی ایران عامل انسانی هست که با تخریب جنگل ها میشه. یک مقدار بحث جنگل نشینان رو ما داریم، بحث فقر، نیاز روستایی، نیاز روستانشینان و همچنین در سالهای اخیر یک مقدار بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول بعد تغییر کاربری های مثل سدسازی یا جاده سازی بدون ارزیابی های زیست محیطی یا بدون ارزیابی های درست و جامع زیست محیطی. این ها فهم کنم ممکنه عواملی باشه که به خصوص تو 10 سال اخیر ما مواجه بودیم. در این حرکات زیست محیطی شاید اهداف اخیر همین باشه که از این برنامه ریزی هایی که از لحاظ علمی مشکل دارن این های مقدار بتونن کاهش بدن، این تصمیم گیران مسئله رو قبول کنن که ارزیابی زیست محیطی مثل فانتزی و تئوری نیست، چیزی هست که واقعا برای ما و نسل آینده اهمیت داره. این حال بیشتر فهم فعال محیط توی ایران هم درش کار میکنن.
نابودی 30% از جنگل‌های ایران، گفتگوی همکارم مهین گرجی رو شنیدید با یک کوشنده محیط زیست و منابع طبیعی در تهران. اما بحران محیط زیست فقط مشکل ایران نیست، مشکل همه دنیاست، از قطب شمال تا قطب جنوب. یخ‌هایی که به آرومی آب میشن. برمیگردم.
چه دلیلی داره که برای بزرگداشت روز زمین بایستی بعد در سراسر دنیا یک ساعت قطع بشه؟
یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربونیک است. ما هر چقدر این گاز رو کمتر تولید بکنیم طبیعتا اثر مثبت خواهد داشت، ولو یک ساعت، ولو حتی یک دقیقه.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
مسئله گرمایش زمین سال هاست که نه تنها فکر دانشمندها بلکه بسیاری از سیاستمداران رو هم به خودش مشغول کرده. برخی از کارشناسان زیست شناسی گرمایش زمین رو روندی طبیعی میدونند و معتقدند فعل و انفعالات مصرفی بشر کمتر از اونه که در دگرگونی طبیعی کره زمین تأثیر بگذاره. ولی در مقابل بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران زیست شناس گازهای گلخانه‌ای رو عامل گرمایش زمین و پیامدهای اون رو بسیار خطرناک میدونند. امروز اعلام شد پژوهشگران دو نوع گاز دیگر رو شناسایی کردند که از عناصر مهم در گرمایش زمین هستند. جزئیات بیشتر رو از آمریکا بشنویم با نادر صدیقی.
اکسید دو کربن تنها گازی نیست که میزان بالای آن در محیط سیاره زمین موجب نگرانی دانشمندان است. پراکنده شدن دو نوع گاز دیگر بر تشویش‌ها افسوده است. یکی از این گازها طبیعی است و از پوکیدن و پوسیدن گیاهان باستانی پراکنده می شود و دیگری حاصل تکنولوژی مدرن تلویزیون های مسطح است. این دو گاز، گازهای متان و نیتروژن تری فلوراید هستند که البته در مقایسه با تأثیر گاز اکسید دو کربن که از سوخت زغال سنگ و سوختهای فسیلی چون نفت و بنزین حاصل می شود کم رنگند. ولی به گفته دو دانشمند پژوهشگر، در دو سال اخیر میزان این دو گاز در هوا افزایش یافته و موجب شگفتی تشویش‌آور کارشناسان شده است. ران پرین، یکی از دانشمندان جوشناس در انستیتوی تکنولوژی مساچوست MIT، یکی از دو دانشمندی که گزارش مربوط به این کشف جدید را نوشته، میگوید گاز متان دومین عامل خطرناک در افزایش دمای زمین است. مشروح این گزارش در نشریه علمی پژوهش‌های ژئوفیزیکال در اول آذر ماه آینده منتشر خواهد شد. در این میان پروفسور استیفن شنایدر، عضو هیئت علمی دانشگاه استنفورد، ابراز عقیده کرد بسیار زود است که ما در مورد روند تأثیر گاز متان بر گرمایش زمین مطمئن بشویم. به گفته بسیاری از دانشمندان، گازهای گلخانه‌ای موجب افزایش گرمایش زمین و افزایش گرمایش زمین موجب بالا آمدن آب دریاها و اقیانوس‌ها، آب شدن بخش بزرگی از یخ‌های قطبی و در همان حال سبب مرگ جنگل‌ها و بیشه‌ها و بروز خشکسالی در قسمت‌های گسترده‌ای از کره زمین می‌شود. علاوه بر این، بروز و یا افزایش بیماری‌های مرگ‌آور را نیز ناشی از دگرگونی‌های غیر طبیعی در این سیاره می‌دانند. سیاره‌ای که طی میلیون‌ها سال زندگی ساز بوده و بشر تنها موجودی است که همواره بر دگرگونی در آن اقدام کرده است. نادر صدیقی هستم، همکار رادیو فردا در آمریکا.
این رادیو فرداست.
و من نیوشا بغرتی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای شروع روزتون. 30 دقیقه از بامداد دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم. 30 دقیقه با ما بودید در این بامداد. نیم ساعت دیگه این مجله ادامه داره و در صفحه اول بخش دوم این مجله اجازه بدید یک بار دیگه آخرین خبرها رو بشنویم. مریم منظوری همراه شماست.
با سلام. به دنبال انتشار خبرهایی درباره بیماری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه در گفتگو با تلویزیون ایران از سلامت خود خبر داد. پیشتر ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از بیماری آقای احمدی نژاد به خاطر فشار کاری خبر داده بود. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن بود که بیماری آقای احمدی نژاد تهدیدی برای آینده سیاسی او نیز به شمار می‌رود. محمود احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی درباره وضعیت سلامتی خود گفت: ما هم مثل دیگران آدم هستیم و سرما می‌خوریم. محمد اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس و از نزدیکان آقای احمدی نژاد، گزارش‌های قبلی مبنی بر بیمار بودن آقای احمدی نژاد را اقدامی روانی علیه او خواند. پیشتر در روز یکشنبه محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت آقای احمدی نژاد به خاطر کار سنگین اغلب بیمار است و به خاطر فشار خون پایین چندین بار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. مسئولان سوریه میگویند هلیکوپترهای آمریکایی با حمله به یکی از روستاهای شرقی این کشور در نزدیکی مرز عراق 8 غیرنظامی را کشتند. وزیر وزارت خارجه سوریه در اعتراض به این مسئله نماینده سفارت آمریکا در دمشق را برای ادای توضیح فراخوانده است. سیپی لیونی، رهبر حزب کادیما، حزب حاکم اسرائیل، روز یکشنبه و به دنبال شکست در تشکیل ائتلافی جدید برای جایگزینی دولت اهود اولمرت، خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در این کشور شد. خانم لیونی گفت طی دیدار با شیمون پرس، رئیس جمهوری اسرائیل، به آقای پرس گفته است که در شرایط فعلی ناگزیر از برگزاری انتخابات زود هنگام است. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، قرار است روز پنجشنبه در جریان دیداری در لندن درباره اقتصاد جهانی و ایجاد اصلاحات در بازارهای مالی گفتگو کنند. یکی از سخنگویان آقای براون روز یکشنبه گفت جزئیات بیشتر درباره این دیدار طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
مریم منظوری، متشکرم. نگاهی سری بود به آخرین خبرها تا دور نشدیم. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران در یک نبرد حساس و پرهیجان تیم سپاهان اصفهان را شکست داد. در این دیدار که در چارچوب هفته 12 رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، قرمزپوشان تهرانی با حساب 3-2 حریف اصفهانی را شکست دادند. در دیدارهای دیگر روز یکشنبه، سایپای کرج در زمین خودش با 2 گل مغلوب مقاومت سپاسی شیراز شد. دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان با استقلال اهواز به تساوی 1-1 انجامید. ابو مسلم مشهد 3-1 از سد داماش گیلان گذشت. مس کرمان و پیام خراسان در یک بازی 6 گله 3-3 مساوی شدند. راه آهن شهر ری 1-0 میزبانش برق شیراز را شکست داد و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی شهر اهواز آتش برپا کرد و با نتیجه پرگل 5-1 پاس حبدان را در هم کوبید. بازی تیم‌های قوی سپید انزلی و سبای قم هم که قرار بود در بندر انجام شود، به دلیل بارش شدید باران لغو و به بعد موکول شد. تنها دیدار باقی مانده از هفته 12 جام خلیج فارس روز دوشنبه انجام می شود که طی آن آبی پوشان تهرانی میزبانی از پیکان قزوین را بر عهده دارند. در آخرین روز از 14 دوره رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان جهان، نماینده وزن منهای 60 کیلوگرم ایران نیز با شکست در اولین مبارزه خود از جدول مسابقات حذف شد. در این پیکارها که در شهر بانکوک پایتخت تایلند انجام شد، صبح روز یکشنبه مهدی هادی‌ها، جودوکای وزن منهای 60 کیلوگرم ایران، در اولین مسابقه‌اش مغلوب حریفی از کشور مکزیک شد و از گردونه این رقابت‌ها حذف شد. پیش از این 3 جودوکای دیگر تیم جوانان ایران با شکست در مقابل حریفان خود موفق به صعود به دور نهایی نشده بودند. و خبری از ورزش بسکتبال ایران. قائم مقام باشگاه بیم مازندران از فراهم شدن شرایط حضور 2 بازیکن آمریکایی در تیم بسکتبال این باشگاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود سعیدیان روز یکشنبه در توضیح بیشتری در این مورد گفت منتظر انجام کارهای قانونی وزارت امور خارجه برای ورود این دو بسکتبالیست به ایران هستیم و به زودی قرارداد خود را با آنها به امضا خواهیم رساند. وی که خواست اسامی این دو بسکتبالیست پیش از عقد قرارداد رسمی ذکر نشود تصریح کرد مدت قرارداد این دو بازیکن آمریکایی با باشگاه بیمه مازندران بعد از توافق نهایی با آنها اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
0:34 دقیقه بامداد به وقت تهران و اینجا جایی که شما صدای دیگر رو میشنوید، صدای زنان، برنامه ثابت هفتگی رادیو فردا درباره مسائل زنان. نازی عظیما با شماست به مدت 24 دقیقه.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در صدای دیگر این هفته پس از ادامه بررسی جنبش فمینیسم در گذار تاریخ، از تشکیل کارگروه ارث برابر در کمپین 1,000,000 امضا با شما میگوییم و نیز یادی میکنیم از دکتر مهرانگیز دولتشاهی، از فعالان پیشگام حقوق زن و نخستین و تنها سفیر زن ایرانی. رد پای زنان را در خبرهای هفته نیز دنبال میکنیم. در بررسی نقش انقلاب فرانسه بر جنبش فمینیسم، هفته گذشته از اولم دوگوش، چهره برجسته فمینیسم در انقلاب فرانسه گفتیم. اکنون از زن دیگری که در این عرصه اهمیت بسیار داشت یاد می‌کنیم، آن جوزف تروان دو مریکور. آن جوزف تروان یکی دیگر از منتقدان پرشور و زبان‌آور سلطه مردان در دوران انقلاب فرانسه بود. او را به عنوان یکی از سه زن انقلاب فرانسه می‌شناسند. آن جوزف دختر کشاورزی فقیر در بلژیک بود. تحصیلاتش را در دیر روبرمون به پایان برد. تحصیل کرده، هوشمند و حاضر جواب، به طرزی خیره کننده زیبا و دارای خلقی آتشین بود. در دوران 4 ساله پس از انقلاب فرانسه توانست با بلاغت شورانگیزش توده های پاریس را به هیجان آورد.
زنان همشهروند من، چرا نباید ما با مردان رقابت کنیم؟ آیا تنها مردانند که حق دارند ادعای شرف و افتخار داشته باشند؟ نه، 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 ما نیز باید در طلب کسب حکومتی مدنی باشیم و افتخار مردن در راه آزادی را آرزو کنیم. آزادی که شاید برای ما عزیزتر است تا برای مردان، چرا که بار استبداد بر شانه های ما سنگین تر است. بیایید فهرستی از نام و نشان زنان فرانسوی آمازونوار تهیه کنیم تا همه زنانی که به راستی به وطنشان عشق می‌ورزند در آن ثبت نام کنند.
آن جوزف بر اثر رفتار نامادریش خانه را رها کرد، به لندن و پاریس و روم رفت. با انقلاب فرانسه به پاریس برگشت و زندگی اشرتبارش را کنار گذاشت و به یکی از رهبران زن انقلاب تبدیل شد. لباس رزم را به در آورد و به جامعه رزم در آمد. با لباس مردانه سواری، با شمشیر و مهمیز و همواره در پیشاپیش جمعیت حرکت می کرد. سخنرانی بسیار بلیغ بود و می توانست زنان عامی را بران دارد که مسلح شوند و در رزمگاه ها به مردان بپیوندند.
وقت آن رسیده که زنان خود را از یوغ شرم‌آور بی‌عملی که بر اثر جهل، غرور و بی‌عدالتی مردان بران مسلط شده نجات دهند. بیایید به دورانی بازگردیم که مادرانمان، آن نژادگان گل و جرمن پرغرور، در تجمع‌های عمومی سخن می‌راندند و در کنار شوهرانشان به جنگ می‌رفتند.
باشگاهی زنانه دایر کرد که شعارش حق رأی برای زنان در جمهوری جدید و تساوی زنان با مردان بود. اما مردان انقلاب هنوز کار زن را آشپزی برای رزمندگان می‌دانستند.
این زن قانون خلقت و طبیعت را نقض می‌کند. جای زن تو خونه است.
اما آن جوزف که 2 بار به زندان افتاد، هر بار که دهانش را می‌بستند به نوشتن می‌پرداخت. در سال 1792 هوادار ژیروندن‌ها شد و ژاکوبن‌ها او را
درست نمونه یک هرزه ژیروندن
خطاب کردند. در ماه می 1973 به هنگام قدم زدن در باغ‌های تویلری پاریس
به دست توده ای از زنان جاکوبن افتاد.
لختش کنید، سنگسارش کنید. من برشا.
لباس بر تنش دریدند و سنگ بارانش کردند. مغزش از این ضربات صدمه دید و گرفتار جنون شد. سردردهای شدید، مالیخولیای مداوم و حبس تا پایان عمر در دیوان خانه سالپتریر پاریس. مرگش در سال 1817 بود، اما خاموشیش در 1793. فمینیزم فرانسه با خاموشی او روبه افول نهاد. کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین نابرابر خواستار تغییر تمامی قوانینی است که زنان را به خاطر جنسیتشان مورد تبعیض قرار می‌دهد. مهمترین این قوانین که مورد اعتراض فعالان کمپین است، قوانین ازدواج و طلاق و سرپرستی فرزندان یا قانون خانواده، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت، شهادت و قتل‌های ناموسی است. به نوشته سایت تغییر برای برابری، تمرکز بر هر یک از این موارد شکلگیری کارگروه‌های تخصصی را ایجاب می‌کند که هم از به هرز رفتن نیروها جلوگیری می‌کند و هم به فعالیت‌ها شکل و جهت می‌دهد. اکنون کمپین در سومین سال فعالیتش علاوه بر کارگروه تخصصی تئاتر خیابانی، نقد و مصاحبه با هنرمندان، یک ماه است که کارگروه ارث برابر را تشکیل داده است.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
درباره مسئله ارث از دید مذهب و نیز درباره کارگروه ارث برابر سخنان احمد قابل پژوهشگر دینی و خدیجه مقدم فعال کمپین، عضو کمیته مادران و فعال گروه ارث برابر را می‌شنویم. پس ببینیم کارگروه ارث برابر چیست؟ خدیجه مقدم.
فعالیت ما همون فعالیتی که در کمپین می‌کردیم، یعنی آگاه سازی مردم به خصوص اونایی که اولویتشون ارث هستش برای تغییر قوانین. اینه که ما این کارگروه رو تشکیل دادیم و الان هم داریم کار می‌کنیم. هفته یک روز رو میریم بین مردم، خونه به خونه، کوچه به کوچه، خیابون، مدارس، جاهای مختلف امضا جمع می‌کنیم، با مردم صحبت می‌کنیم، به خصوص با زن‌ها. در طرفی هم داریم به صورت تخصصی در مورد ارث کار می‌کنیم.
از خانم مقدم می‌پرسم چرا از میان همه قوانین کارگروه ارث برابر تشکیل یافته است؟
بحث ارث به همه زن‌ها مربوط میشه، چه زنان طبقات محروم، چه طبقه متوسط و چه مرفه. چون خودم واقعا با زنای محروم خیلی کار می‌کنم، تو تعاونی‌ها کار می‌کنم، خودم یه تعاونگر هستم. بحث اقتصادی زن ها خیلی برام مهمه. از نزدیک خودم این زن ها رو میبینم و لمس میکنم این درموندگیشونو. فکر کردم که روی این ارث کار کنم. باش با همه کسایی که دور و بر خودم هستن صحبت میکنم در مورد کمپین و امضا میخوام ازشون بگیرم. یه ستونی داره که اولویت قانونیشون چیه؟ یعنی دوست دارن اولین قانونی که تغییر میکنه چه قانونی باشه؟ اونجا می نویسن ارث.
آیا قانون ارث که جزء قوانین اسلامی است قابل تغییر است؟
یه مصاحبه رو می خوندم با خانم مهناز افخمی که می گفتن ما در سازمان زنان زمان شاه وقتی که می خواستیم راجع به حقوق زنان صحبت کنیم، مثلا شاه پیغام می فرستادن که در مورد ارث صحبت نکنین که نص صریح قرآنه. ولی خوشبختانه علارغم قوانین تبعیض آمیز ما، می بینیم که الان علمای ما هم در مورد ارث زن دارن صحبت میکنن. یعنی نمیشه جلوی پیشرفت جامعه رو گرفت. در دیدار با نخبگان، خانم صادقی معاون، خانم طبیب‌زاده مشاور رئیس جمهور در یک مصاحبه تلفنی با رادیوی سراسری ایران گفتن که آقای خامنه‌ای گفتن این لایحه ارث بردن زن از زمین رو ببریم به مجلس. در اواخر مجلس هفتم بود اینو بردن به مجلس، ولی دو فوریتش تصویب نشد. ولی این لایحه الان تو مجلس هست. همین ارث بری زن از زمین اگه تصویب بشه خیلی وضع زندگی زنان تغییر میکنه تا برسه به اینکه ارث بخواد واقعا برابر بشه.
چرا ارث زن و مرد در اسلام نابرابر است؟ این سوال را با آقای احمد قابل در میان میگذارم. پژوهشگر دینی به وضعیت جامعه در دوران پیامبر اشاره میکند.
من نگاهم به مقوله ارث در احکام اسلام بیشتر در یک مجموعه احکام هست که در بخش هزینه اعضای خانواده زن هیچ گونه مسئولیت الزامی از جانب شریعت برای تأمین هزینه های خانواده نداره، ولی مرد به عکس همه اینها رو موظفه که که بپردازه. یا مثلا قوانین وجود داشته که به نام بیمه خانوادگی مطرح بوده در اون زمان، که اگر یکی از اعضای خانواده همفامی، یه مردی اگر قتل خطایی انجام میداده، اگر دیه‌ای به عهده او قرار میگرفته، این دیه رو باید مردان فامیل تأمین میکردن. این مجموعه اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم نسبت دو به یک قرار دادن برای مسئله ارث عملا خیلی زن رو بازنده قرار نمیده.
اما امروز چطور آقای قابل؟
میتوانه این قانون ارث رو تغییر داد. قانونی که الان به عنوان قانون ارث اسلامی داریم سومین نسخه ای است که در اسلام به عنوان قانون ارث به تصویب رسیده و به عمل در آمده. در زمان خود پیامبر تغییر کرده و رسیده به این قانون سوم. یعنی با تغییر مناسبات زندگی احکام متفاوت میشده. این نشونگر ذات این حکمه، یعنی ذات حکم تغییر پذیره.
خدیجه مقدم به مواردی از تبعیض و نابرابری جنسیتی در ارث اشاره میکند.
مثلا من وقتی میرم بم میبینم که زنی که شوهرش مرده تو زلزله، خونش خراب شده و از زمینم ارث نمیبره، برادر شوهر اومده وامم گرفته از دولت، خرماهای برادرش هم فروخته، یه خونه ساخته، حتی یه اتاق به این زن بیچاره نداده. من یکی از این زنا رو توی همون میدون ارک بم که داشت نون میفروخت دیدم، باهاش صحبت کردم. کجای این عدالته؟ و زنای کشاورز ما فکر کنیم 50 سال رو زمین شوهرش کار میکنه، آخر عمری یه وجب از اون زمین بهش نمیرسه. اینا نه بیمه دارن، نه حقوق بازنشستگی دارن، نه ارث دارن. خیلی مهمه من فکر میکنم مسئله ارث.
مورد دیگر نابرابری ارث زن به عنوان همسر.
من میبینم برای زنای همسن و سال من خب خیلی مهمه، همه عمر و جوونیشون رو برای بچه‌هاشون، ساختن زندگی مشترکشون صرف کردن، آخر عمری میبینن مثلا یک هشتم از اعیانی، آخه چی میشه واقعا؟ زمینی که الان ارزش داره. 1400 سال پیش درخت نخل ارزش داشت، نه زمین. این خونه هایی که ما زندگی میکنیم زمینشه که ارزش داره، ولی ساختمون و هوایش که ارزش نداره. به نظر من اگه قانون ارث تغییر بکنه به نفع همه زنا میشه، زنان روستایی، زنان شهری.
سخنان پژوهشگر دین را بشنویم.
در خصوص قانون ارث، مثلا همین قضیه اینکه زن آیا از زمین ارث میبره یا ارث نمیبره، ما حتی توی همین نظریات رایج، یعنی همین نظریات سنتی هم دو تا نظر داریم. یه عده میگن اصلا ارث نمیبره، یعنی هیچ حقی نمیبره. یه عده میگن از قیمتش حق میبره، یعنی فقط زمین رو میخواستن تکه پاره نشه. یعنی فرض کنید 10 هکتار زمین از کسی باقی میمونده، اینم 5 تا فرزند داشته، گفتن این رو بین این 5 فرزند تقسیم کنید، مادر از اینها از خود زمین ارث نبره. چون میدونید که در اسلام هم اینجوری بود که زن وقتی شوهرش رو از دست میداد بلافاصله میرفت با کسی دیگه ازدواج میکرد. یعنی اصلا این محصورات اجتماعی که الان در جامعه مثل جامعه ایران یا بعضی جوامع دیگر هست وجود نداشت که زن مشکل اجتماعی داشت برای اینکه ازدواج کنه. و به همین دلیل که این عملا پایبندی برای بقاء در یک فامیل نداشت، گفتن خود زمین رو تکه پاره نکنید که غریبه پاش به این زمین بیاد، ولی سهمش رو حساب کنید از قیمت زمین، همین ورثه پول او رو پرداخت کنن. یک نظریه الان در بین فقهایی که مثلا 1000 سال قبل زندگی می‌کردن، 800 سال قبل زندگی می‌کردن، این قائل داشته. یعنی این مسئله اختلافیه به لحاظ فقهی از نظر ما، گرچه نظریه مشهور همین نظریه است که میگن مثلا از زمین اصلا ارث نمیبره.
احمد قابل. خدیجه مقدم مثال دیگری می‌آورد از نابرابری ارث زن و شوهر.
اگر زن و شوهری ورثه‌ای نداشته باشن، زن فوت بکنه تمام اموالش میرسه به شوهر، و اگر مرد فوت بکنه یک چهارم اموالش به زن میرسه و سه چهارم به دولت میرسه. واقعا این کجاش منطقی و عدالته؟
از آقای قابل میپرسم اگر قوانین شرع متناسب با رشد جامعه و تغییراتی که در مناسبات و هنجارهای آن به وجود میآید تغییر نکنند، چه تأثیری بر جامعه خواهد گذاشت؟
دین خودش رو مبتنی بر فطرت انسانی معرفی میکنه، میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی درست منطبق با فطرت انسان. و دینی که منحرف شد از فطرت انسانی، خود قرآن گفته او رو به از محلال داره، یعنی عملا از بین خواهد رفت، یعنی مردم اون رو رها خواهند کرد و اصلا اون دین خدا هم نیست، اون دین مدعیان خداپرستی است که باید هم از بین بره. چرا؟ چون باطله و ان الباطل کان زهوقا. یعنی اگر بخواد با لجبازی و برخلاف حجت باطنی خدا بیان امری غیر فطری رو بخوان به بشر تحمیل کنن، شریعتی که اونها عرضه میکنن یک شریعت عقب مانده، یک شریعت غیر قابل انعطاف و غیر منطبق بر فطرت بشر خواهد بود و رو به از محلال خواهد داشت.
و خدیجه مقدم ناامنی افراد جامعه را نتیجه این امر میداند.
حقوق انسان‌ها به صورت برابر در نظر گرفته بشه به نفع همه مردم هست، به نفع زن هست، به نفع مرد هست، فرقی نمی‌کنه.
با این حال در گفتگو از قوانین نابرابر مسئله تنها قوانین اسلامی نیست، بلکه فرهنگ و سنت‌های عقب مانده نیز به آن دامن می‌زند. خدیجه مقدم:
من الان با زنی آشنا شدم که در یک روستا زندگی می‌کنه و در اون روستا حتی یک هشتم هم به زن نمیدن. میگن عرف اونجا اینه که زن هیچ ارثی نمیبره و وقتی خودش گفته قانون به من میگه یک هشتم ارث شوهر من به من میرسه، همه طردش کردن. خانواده گفتن تو خلاف عرف و سنت ما داری صحبت می‌کنی. حتی این قوانینی هم که ما بهش اعتراض داریم در بعضی جاها اجرا نمیشه. اینه که کار فرهنگی باید کرد در بین مردم، خانواده‌ها، در بین حتی دولت مردان، و حتما هم این تغییرات صورت میگیره، ولی خب بالاخره قدم به قدم.
کارگروه‌های تخصصی تازه‌ای نیز در کمپین در شرف تشکیل است. کارگروه قتل‌های ناموسی از آن جمله است. هفته که گذشت، دکتر مهرنگیز دولتشاهی، پیشگام قانون حمایت از خانواده، نماینده مجلس شورای ملی و اولین و تنها زن سفیر ایران در 90 سالگی در پاریس درگذشت. درباره زندگی و فعالیت‌های او با مهناز افخمی، رئیس و بنیانگذار سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان در واشنگتن، و عبدالحمید اشراق، دوست و همکارش در پاریس و رئیس انجمن توسعه و تجدد گفتگو کردیم. مهرنگیز دولتشاهی در سال 1296 در خانواده‌ای مرفع از اشراف قاجار در اصفهان به دنیا آمد. خود او در مورد محیط خانوادگیش میگوید:
هرچی پدرم چه آدم روشن فکر بود و طرز تربیت ماها تو خونمون خیلی مدرن‌تر از بچه های عموم و اینها بود. انتقاد میکردن این چجوری این دخترا جلو پدرشون هر میخندن. ما از این چیزا تو این فامیل ندیده بودیم. پدرم میگو بهشون بگی این بچه ها باید با پدرشون دوست باشن. و با من هم که اولاد اولش بودم همون رفتاری رو میکرد که سایرین با پسر اولشون میکردن. فرقی براش نداشت و شاید اینم یه مقدار به من پروبال میداد، جرأت میکردم که دنبال هدف هم برم. به همین دلیلم من هنوز تو مدرسه متوسطه بودم که پیله کرده بودم به پدرم که باید من بفرستیم اروپا که تحصیل کنم. اول گفت خب برای یه مدتی یکی دو سال میفرستم. گفتم نه، یکی دو سال من نمیخوام، باید برم بمونم که حسابی یه رشته ای رو دنبال بکنم. و او دیگه راضی شده بود و قرار بود منو بفرسته، که بدبختانه همون سالی که من دیپلم متوسطه رو گرفتم، اون وقت دخترا فقط 11 سال بود کلاسش، همون سال اون سفته کرد و فوت. در نتیجه رفتن اروپای من متوقف شد و پدر بزرگ مادریم که قیم ماها شد به هیچ وجه حاضر نبود که منو بفرسته اروپا. بالاخره یه دو سال طول کشید، من سماجت کردم، مادر من خوشبختانه کمک کرد و پدر بزرگ موافقت کرد که من فرستادن اروپا.
مهرنگیز جوان برای تحصیلات دانشگاهی به آلمان می رود. مهناز افخمی:
خانم مهرنگیز دولتشاهی در دوران جنگ جهانی دوم شاهد بمباران شهر درزدن بود. در این بمباران در حدود 3000 نفر کشته شدن. دوران مشکلی رو گذروند. بعد به ایران مراجعت کرد و بعد هم برای ادامه تحصیلاتش باز به آلمان رفت.
مهرنگیز در رشته های روزنامه نگاری و ارتباطات تحصیل می کند و بعدها دکترای خود را از دانشگاه هایدلبرگ در رشته جامعه شناسی دریافت می کند. پس از بازگشت به ایران در حزب دموکرات قوام سلطنه در سالهای 20 مسئولیت سازمان زنان حزب را بر عهده می گیرد و در روزنامه ارگان حزب به نویسندگی می پردازد. در دهه 30 جمعیت راه نو را بنیاد می گذارد که سازمانی غیر دولتی بود و به کار سوادآموزی در جنوب شهر تهران می پرداخت.
بنیانگذار این بودیم و این جمعیت موفق شد بزرگترین تحول برای جنبش زنان به وجود بیاره.
کمیته حقوقی جمعیت راه نو در سال 1336 پیشنویس قانونی را تهیه کرد که 10 سال بعد در مجلس شورای ملی به نام قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید.
این لایحه با امضای 15 نفر از نمایندگان مجلس به مجلس ارائه شد که بعد هم خوشبختانه با موفقیت به تصویب رسید.
او که 3 بار به نمایندگی از کرمانشاه به مجلس شورای ملی راه یافت، در این قانون کوشید به گفته خودش راه حلی برای چند همسری پیدا کند که با اسلام مغایرت نداشته باشد. در این قانون برای نخستین بار حق تعدد زوجات از مرد سلب شده و به اجازه دادگاه و با رعایت توانایی تأمین مالی مرد محدود شده است. حق طلاق که تنها در دست و اختیار شوهر بود به اختیار دادگاه درآمد و به زن نیز در مواردی حق طلاق داد. داده شد. مهناز افخمی تصویب و اجرای این قانون را راهگشایی برای فعالیت‌های بعدی فعالان حقوق زن می‌داند.
این راه رو باز کرد برای کار ما که نسل بعدی بودیم. ما در سال 53 تونستیم کارهایی رو بکنیم که زمینه سازیش تا حدی در 46 شده بود. این یک پایه گذاشت بر اون. مثلا در 46 مسئله چند زنی نتونسته بود مطرح بشه. هنوز آمادگی نبود. ولی وقتی که این لایحه چند سال کار کرد، بعد در 53 ما تونستیم که چند زنی رو محدود کنیم. بعد از انقلاب هم ممکنه که قانون رو نفی کردن و از بین بردن، ولی توی فکر زنان هرچی بیشتر اونا آگاه شدن، بیشتر پی بردن به کارهایی که در گذشته شده و بیشتر استفاده کردن و ساختن روی اون پیش ساختارهایی که تهیه شده بوده و در نتیجه فکر نمی کنم فعالیت هایی مثل فعالیت مهرنگیز دولتشاهی از بین رفته.
خانم افخمی از دیگر فعالیت های مهرنگیز دولتشاهی می گوید.
به عضویت شورای بین المللی زنان در آمد به عنوان نماینده ایران، سه دوره نماینده مجلس بود تا سال 1354. بعد از اون از 54 تا زمان انقلاب اولین سفیر زن ایران بود که در دانمارک خدمت میکرد.
او پس از انقلاب چه کرد؟ عبدالحمید اشراق.
بعد انقلاب در دانمارک انجمن درست کرد، انجمن فرهنگی که در حال حاضر موجوده. به این انجمن فرهنگی آقای دکتر فریدون فهمان داره اداره میکنه.
مهرنگیز دولتشاهی که خواهرزاده صادق هدایت نویسنده بزرگ ایران بود، پس از انقلاب 1357 از دانمارک به پاریس رفت و تا پایان عمر در آن شهر ماندگار شد. به گفته عبدالحمید اشراق، خانم دولتشاهی در سالهای پاریس همت خود را صرف فعالیت‌های فرهنگی برای ایران کرد.
موقعی ایشون آمدن پاریس، یک انجمن فرهنگی ایران هم در پاریس درست کردن که در حال حاضر برقراره. ماه قبل هم یک برنامه داشت.
درباره تألیفاتش مهناز افخمی میگوید:
مقالات زیادی نوشتن، کتاب نوشتن، یک بیوگرافی تاریخ شفاهی دارن که بنیاد مطالعات چاپ کرده، زندگی نامه ایشون هست. تیترش هست جامعه دولت و جنبش زنان در ایران از سالهای 1320 تا 57.
کتاب دولت، جامعه و جنبش حقوق زنان ایران جزو برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران در واشنگتن با سردبیری غلامرضا افخمی چاپ و منتشر شد. عبدالحمید اشراق، دوست و همکار دیرینش، از خصوصیات اخلاقی مهرنگیز دولتشاهی میگوید.
یکی از خصوصیات اخلاقیش قاطع بودن در بیانش بود. بدون چون چرا مسئله اگر نبود برای مملکت خوب نبود، قاتم هر کس بود اعتراض میکرد. تا آخرین لحظاتی که زنده بود علاقه به ایران داشت، از ایران صحبت میکرد، موضوع ایران مطرح میکرد.
پیکر او روز جمعه در گورستان مونپارناس پاریس در کنار تنها پسرش به خاک سپرده شد و بدینسان یکی دیگر از خدمتگزاران ایران با عشق و آرزوی دیدار کشورش به گور رفت. و در اینجا به چند خبر کوتاه هفته توجه کنید. نماینده ارومیه در مجلس سلمان زاکر از دادستان و رئیس قوه قضاییه خواسته است مجوز وکالت شیرین عبادی را لغو کنند. بیش از 1000 دانشجوی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با امضای توماری به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده دکتر زهرا بنی یعقوب و آنچه بر او رفته اعتراض کردند و خواستار تشکیل هیئت نظارت و بازپرسی برای این پرونده شدند. صبح روز سه‌شنبه جمعی از دانشجویان و عده‌ای از اعضای کمیته مادران کمپین 1,000,000 امضا، مادران صلح و نمایندگانی از کانون زنان ایرانی این تومار را به دفتر آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه بردند. هانا عبدی، دانشجوی روانشناسی و فعال حقوق زنان که یک سال پیش در سنندج بازداشت شد و به زندان و تبعید محکوم شده است، به زندان رزن همدان منتقل شد. خانواده او هنوز از فرزندشان خبری ندارند. به گزارش شبکه خبری CNN، مقامات دولت آمریکا موضوع بازداشت اخیر عشا مومنی، دانشجوی آمریکایی ایرانی تبار و از فعالان کمپین 1,000,000 امضا در کالیفرنیا را بررسی و دنبال می‌کنند. خانه پرستو اللهیاری از فعالان کمپین 1,000,000 امضا تفتیش شد و خود او به دادگاه احضار شد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
پیشنهادها و نظرهاتان را حتما در نظر می‌گیریم. منتظر دریافت SMS های شما هستیم. به به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
صدای دیگر ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم توی مجله خبری. متشکرم که با من موندید در 60 دقیقه گذشته. همچنان با رادیو فردا باشید. موزیک رادیو فردا با شماست و مجله ها و بخش های خبری ما. تا لحظاتی دیگه همکارم مریم منظوری در استودیو خبر رادیو فردا خواهد بود با چکیده ای از آخرین خبرهای روز. شاد باشید و سلامت. بهترین